أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آقای خویی متعرض مسئله ادعای متعدد و مسائل دعوای متعدد شده. در حقیقت ذیل این فصل تعیین مدعی و منکر هم میشه که کی مدعیه، کی منکر، کی موظف به بینه است، کی یمین از او کافیه. و لذا یکی از مسائلی که در تعیین مدعی و منکر مرحوم آقای خویی متعرض شده مسئله اختلاف در بیع و هبه است. یک طرف ادعا میکنه بیع رو، طرفی دیگر ادعای هبه رو میکنه. کدوم مدعیه و کدوم مدعا علیه؟ کسی که صاحب مالی بوده و کسی که به واسطه عقد مالک شده، اینا اختلاف میکنن در این که این شخصی که مالک شده تلقی ملک رو از مالک سابق کرده، به شراء و بیع تملک کرده یا به هبه. مرحوم آقای خویی فرموده فرض این نزاع قابل تصویر، هم می تواند مالک سابق مدعی محسوب بشه، هم می تواند مالک فعلی مدعی محسوب بشه. یعنی دو تطبیق و در حقیقت دو فرض داره مسئله. فرض اولش که مالک سابق مدعی محسوب بشه اینه که میگه من این مال رو به طرف مقابل فروختم، در مقام این که بگه طرف مقابل باید پولش رو به من بده، ولذا مدعی بیعه. به چه هدف؟ به هدف استیفاء ثمن. طرف مقابل میگه نه آقا تو بخشیدی، مالی رو که بخشیدن دیگه پول از بابتش نمیگیرن. اگر مقصود مالک سابق از ادعای بیع اخذ ثمن باشه و مقصود متلقی از ادعای هبه دفع ثمن باشه، اینجا مدعی بیع مدعی است و مدعی هبه منکر و مدعا علیه. ولی اگر حالت دیگر مقصود از ادعای بیع، طرف که میگه این بیع اتفاق افتاده، امر دیگری باشه، به اینه که گیرنده میگه من خریدم. فرض قبلمون این بود که دهنده مالک سابق میگه من فروختم. فرض دیگه اینه که دریافت کننده میگه آقا من خریدم از تو. اونی که پرداخت کرده میگه آقا من هبه کردم به تو، برای چی ناحقی و ناسپاسی میکنی؟ من هبه کردم. خب شما میگید که دیگه پس دیگه این نباید نزاعی اینجا باشه. نه، نزاعشون به چه اعتباره؟ به این اعتباره که این آقای دریافت کننده که میگه من خریدم، میخواد بگه پس بنابراین معامله لازمه، شما حق پس گرفتن دیگه نداری. دهنده میگه من هبه کردم تا بگه این هبه، چون تملیک مجانی هبه است، هبه قابل استرداده، قابل برگشته، مگر جایی که این تلف شده یا به ذر رحم باشه که محل فرض ما اونجا نیست، وقتی طرف مدعی هبه میشه، در این فرض تصویر میشه گیرنده مدعی هبه است، که اثرش این باشه که اگر هبه بود، که فرض اینه دهنده میگه هبه کردم، که اگر هبه بود قابل پسگیری باشه. کجا هبه قابل پسگیریه؟ اونجایی که گیرنده رحم نباشه یک، اینم باقی باشه دو. اگر کسی شیئی رو به کسی هبه کرد، اون طرف خورد نوش جانش، تلف کرد، حق نداره اون دهنده بیاد بگه خب من پس گرفتم، تلف کردی پولشو بده، حق نداره. اما در باب بیع این چنین نیست. اگر کالایی رو به کسی طرف فروخت و بیع خیاریه و فسخ کرد ولو تلف شده، اون گیرنده ضامنه، خود عینا نمیتونه پس بده، پولشو باید بده. پس بنابراین اون جایی که دهنده داره ادعا میکنه هبه بود، کی هبه بودن برای او اثر داره؟ چون اثری که از دعوای هبه میخواد بهش برسه استرداده، به هم زدن هبه است. اونجایی که گیرنده رحم نباشه میتونه پس بگیره، یا اگرم اجنبیه عین موهوبه باقیه، اگر عین موهوبه تلف شده بازم ادعای هبه در این صورت اثری نداره. پس گیرنده میگه من خریدم، پس شما حق به هم زدن این قرار ما رو نداری، چون بیع لازمه. دهنده میگه هبه کردم و عینم که موجوده، رحمم که نیستی توی دریافت کننده، پس حق پس گرفتن دارم. در این صورت گیرنده که میگه تو فروختی این رو میشه منکر، و دهنده که ادعا میکنه هبه رو، اون میشه مدعی. پس بنابراین همه جا این گونه نیست که مدعی بیع مدعی باشه، گاهی وقتا مدعی بیع منکره، و همه جا این گونه نیست که مدعی هبه مدعا علیه باشه، گاهی وقتا مدعی هبه مدعیه. ولذا دیدید دو صورت داره مسئله، و هر دو رو مرحوم آقای قدس سر رو متعرض شده. اونجایی که طرف ادعای بیع میکنه دهنده، به غرض چی؟ پول و ثمن اون کالا رو دریافت کردن. مدعی بیع میشه چون ادعا میکنه اشتغال ذمه گیرنده رو به ثمن، این میشه مدعی. و کسی که میگه تو هبه کردی، میگه من بدهکار تو نیستم، منکر اشتغال ذمه است. پس قول منکر، قول مدعی هبه در حقیقت منکره. اثرش اینجا ظاهر میشه که اگر مدعی بیانه نداشت، اون طرفی که میگه این هبه است، با یه قسم خودش راحت میکنه، میگه آقا هبه بود، پس من دیگه به تو بدهکار نیستم. و در عکس مسئله، اونجایی که گیرنده میگه بیع بود، گیرنده میگه من خریدم، معامله بین من و تو بیع بود، تو فروختی به من، چرا اینو میگه؟ تا لازم باشه، قابل استرداد نباشه. دهنده میگه نه آقا، من به تو هبه کردم، عینم الان موجوده، چون اگر عین تلف شده که نمیتونه کاری بکنه. گیرندم رحم نیست، چون اگر گیرندم رحم باشه این آقا نمیتونه کاری بکنه. اینی که میگه دهنده میگه هبه بود، خب اگه هبه بود رحم طرف نمیتونه پس بگیره. اثر اونجاییه که گیرنده رحم نیست، عینم موجوده، گیرنده میگه بیع بود، پس دیگه تو نمیتونی پس بگیری. دهنده میگه هبه بود، من میتونم پس بگیرم. خیلی هم محل ابتلا میتونه این باشه. خب اینجا این آقایی که داره میگه، گیرنده میگه بیع بود، پس معامله لازمه، اون دهنده میگه هبه بود، معامله قابل برگشته، قابل استرجاعه. اینی که داره میگه هبه بود مدعیه، مدعی اینه که قابل فسخ این معامله. اصل لزومه، اصل لزومه، چون استصحاب اقتضا میکنه معامله با فسخ به هم نخوره، استصحاب اقتضا میکنه دوام رو. قول مدعی هبه که این عقد ما قابل به هم زدنه خلاف اصله. قبول داره؟ آقای من، آقای من، استصحاب عدم جعل و مجعول نه شبه حکمیت و نه هم اینجا مقتضای استصحاب ملکیت، چه به بی چه به محقق شده دیگه. استصحاب از قبیل این که ملکیت قصیر و طویل نداریم آقای من. لزوم ادامه عقدو میکنیم، بله.
از اون طرف هم اقتضاء در فرضی که فسخ کنه، که اگر همین ادعا هم
فسخ عبارت است از اون ملکیت ثابته رو از قبیل نسخ مرتفع میکنه، نه اینکه ملکیت جعل نشده. در هبه و در هر عقد خیاری ملکیت انشا شد، فسخ من قبیل نسخه، نه من قبیل رفع، من قبیل دفع. پس بنابراین ما نحن فی، در یه صورت مدعی بیع مدعیه، در یه صورت مدعی هبه مدعیه. ولی کل من هما حکمو، یعنی اونجایی که دهنده میگه فروختم، اگر بیانه نداره مدعی هبه که گیرنده است با یه قسم خودشو خلاص میکنه. اونجایی که گیرنده میگه بیعه و دهنده میگه هبه بود پس میتونم برگردونم، اون گیرنده که میگه بیعه منکره، چون با یه قسم خودشو راحت میکنه، میگه تو حق فسخ نداری. مدعی هبه که ادعای جواز استرداد میکنه باید اثبات بکنه. میدونید؟ بله؟ ها، گاهی مدعی بی مدعیه، گاهی مدعی هبه مدعیه. غرض اینه که
در ولی یکی مدعی هبه مدعیه.
بله دیگه. ولی در یک جا اون مالک سابقه، در یک جا مالک فعلی که هست این مدعی هبه اینه. یعنی در یک عیبی نداره، ولیکن یک جا به عنوان مدعی هبه، یک جا به عنوان مدعی بی. پس بنابراین این گونه نیست که مدعی بی همیشه مدعی باشه یا مدعی هبه همیشه مدعی باشه. اینو عرض می کردم، این مسئله محل ابتلا هم هست. 100 سال پیش زمینایی که چی میگن سنگ انداز بوده، 10,000 متر زمینو طرف آمده به یک کسی واگذار کرده، ممکنه مجانی. خب اگر مجانی بوده، منتها دیگه هبه با شروطی که هبه فرض اینه جایزه، الان میتونه پس بگیره. اون وقتی که هبه کرده بود مفت بود این زمین، زمین های سنگ انداز، خلاصه تا چشم کار میکرد گفت بگیر، همش به 1,000 تومان محاسبه نمیشد. اما امروز هر وجبش میلیونی شده. گیرنده میگه آقا تو فروختی دیگه، پس گرفتن جا نداره، بیع بود و بیع لازمه، حالا به پول اون وقتم گرفتی دیگه، کل زمین 1,000 تومان. حالا که زمین شده هر وجبش خدا تومن، حالا آمدی میگی من هبه کردم، میخوای حالا مثلا اسم ادای آقایی در بیاری، میگی هبه کردم حالا پس میگیرم. اولا آدم آقا که شیئیو که هبه کرده که پس نمیگیره. پس تو حالا داری میگی من هبه کردم، میخوای بازی در بیاری، میخوای اون مالی رو که قبلا فروختی پس بگیری و بیعم لازم قابل پس گرفتن نیست. اثر عملی پیدا میکنه. نگید که مثلا خب طرف اگر بیاد بگه مثلا تو فروختی، خب گیر میفته، میگه فروختی، خب طرف دیگه قبول کردی من فروختم، یالا پولشو بده، چون ممکنه اصلا نزاع در این جهت نباشه، چون انقدر پولش بی ارزشه که طرف هم بیاد بخاره پولشو بده، اون آقا میگه بیا 1000 تومان که هیچی، اصلا 1000 تومان پیدا نمیشه، الان اقل پولی که پیدا میشه 10000 تومانیه، بیا آقا جون 10000 تومان بده بدم، اصلا بیا یک بسته 1,000,000 تومان میشه یه بسته 10000 تومانی، اصلا بیا یک بسته شو بهت بیدم، خب این یه بسته 1,000,000 تومان پول یه وجب زمینه، ولی طرف اونی که مدعی هبت غرضش رسیدن به پول نیست، غرضش رسیدن به حل کل عقده، ولی زا مسئله اثر عملی مهم میداره. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام مرحوم سید در ملحقات عروه به گونه دیگری مشک کرده. حالا عرض میکنم قبل از اون مرحوم آقای خوی قدس سره زیل این که اگر یک کسی ادعای بی دهنده میگه من فروختم، پس نتیجتا اینه که طرف مقابل باید پول بده، گیرنده میگه هبه کردی پس پولی در کار نیست، مرحوم آقای خوی فرمود خب دهنده میشه مدعی، چون مدعی اشتغال ذمه است، گیرنده میشه مدعا علیه، قسم باید بخوره. مرحوم آقای خوی نقل میکنه از برخی، من نمیدونم این برخی کیه، هر کی هست آدم قویه، نمیخوام هم الان بگم حرفش درسته، ولی حرف گفتنی فرموده، نمیخوام بگم حرف درسته، اما حرف حرف گفتنیه، به سهولت اشکال مرحوم آقای خویی رد نمیشه. ایشان حکایت میکنه و تو ذهن من هست، الان فرصت مراجعه نکردم به یاد داشتم ببینم کجایی، تو ذهنمه که یک جام یاد داشت داشتم که در نزاع بین این که طرف میگه من اینو فروختم، طرف مقابل میگه مجانی به من دادی، قول مدعی عدم مجانیت مقدمه که این قول و این احتمال مستفاد از برخی از نصوصه. مرحوم آقای خویی فرمود مدعی بی مدعیه و اونی که میگه نه هبه کردی منکره، یه قسم میخوره دیگه تمام، این میشه مال اون آقا، پولم نباید بده. ولی یک قولی، یک احتمالی در مسئله هست که مرحوم آقای خویی به عنوان احتمال ذکر میکنه و رد میکنه، و اون اینه که کسی که مدعی مجانیت مدعیه، اونی که میگه من به تو فروختم قولش که انه مطابق ظاهره حالا یا مطابق اصلیه، حالا چجورم تعبیر بکنیم، چون در برخی از نصوص عرض کردم اینجوری که معهودم سابقا، برخی از نصوص بر این جهت دلالت داره، یعنی برخلاف اون که آقای خویی فرمود مدعی بی اینجا مدعیه و اگر بیانه نداشت طرف مدعی مقابلش که میگه هبه بود، قول او با قسم او رو بریء میکنه، نه این آقایی که میگه هبه بود اگر بیانه داشت بر هبه بودن فبه ها، بیانه نداشت اونی که میگه بی بود قولش مقدمه، منتها قولش مقدمه نه به معنای این که میگه خب اینو فروختم به تو به 1,000,000,000 تومان یالا بده، نه اگر بناس طرف ادعا میکنه اینو فروختم به ثمن مسمایی، اون طرف منکره، اون طرف مقابلم وقتی که منکره طرفم قسم میخوره، حکم به انفساخ میشه، یعنی هر دو مدعی میشن به این معنا، مدعی بی مدعی از این جهت که میخواد بگه این ثمن مسمایی که میگم بده، مدعی هبم در حقیقت یه ادعایی میکنه، ادعا میکنه که تو این مالو به من مجانی دادی، مجانی بودنم خلاف اصله. حالا این اصل رو بگید ظهور، ظاهر حال اینه که طرف مجانی نداده یا غیر اون. حالا این نیاز به مراجعه داره، عرض کردم تو ذهنم تو یاد داشتم هست، فرصت بکنم مراجعه میکنم و خدمتتون عرض میکنم. این مطلب رو مرحوم آلخویی از برخی از برمیاد از کلامش از برخی داره نقل میکنه، قائلم اسم نمیبره، میفرماد و دعوا یه چیزی تعبیری مشابه این، اینی که مدعی مجانیت این مدعیه، یعنی اون گیرنده که میگه هبه شده، این مدعی باید اثبات بکنه یا بیانه بیاره. اگر بیانه نیاورد، اونی که میگه بیعه که به اصطلاح میگه مجانی نیست، او قسم میخوره. نه اینکه مدعی مجانیت به عنوان اینکه منکر اشتغال ذمه قسم بخوره. ایشون میفرماد قولی در مسئله اینجوره، ولیکن ایشون احتمالی مطرحه، ولی ایشون میفرماد این احتمال درست نیست، برای اینکه ما اصلی نداریم برای اینکه مجانیتی در کار نبوده. ایشون این اصل رو انکار میکنه، اصل عدم مجانیتی نداریم. ولی این قائل به نظرم مرد بزرگیست و به نظرم ناظر به برخی از نصوص و روایاته، و اگر اون روایت سندن و دلالتن تمام باشه، این اشکال مرحوم آلخویی دیگه برش وارد نیست. اما حالا اون روایت کدوم روایته، به من تا فردا اجازه بدید من مراجعه میکنم و خدمتون عرض میکنم. اگر شما هم تونستید جلوتر پیدا بکنید چه بهتر، شما هم بگردید ببینید اولا این قائل کیه. قائل چی؟ خب احترام مال مسلم در جایی که خودش هبه کرده دیگه، خودش الغا احترام مالشو کرده دیگه. احترام مال مسلم معناش اینه که اگر مالی رو خلاصه الغا نکرده حرمت اون مالو، من تلف کردم ضامنم، فروخته ضامنم، نفروخته تلف کردم بدون اذن مجانی ضامنم. اما اگر مجانن مهمان میاد خونه شما، جلوش یک خوراکی میگذارید، اصل اینه که ضامنه؟ کی ید رو داره؟ گیرنده. خب گیرنده این یدی که داره، فرض اینه که اگر به هبه این ید رو داره، ضامن چیزی نیست دیگه، محل خلافه دیگه، احتمال داره. اونی که داره میگه شما ضامن این هستید از باب این که بی بوده، ادعا داره میکنه. اون میگه آقا من ضامن نیستم، هبه بود. آقای من ومانش اینجا ومان یدی نیست، ومان معاملیه. اون آقایی که میگه شما ضامنید، در قبضه، اما قبضی است که از نظر فروشنده، از نظر مدعی بیع، قبض مضمونه به ضمان قیمی و مثلی نیست. چون قبول داره این دهنده، میگه تو قصد نکردی این مالو، ید بدون قرارداد نیست، تو مالک شدی و چون مالک شدی این مال تحت ید توست، پس ید تو دیگه ید ومان نیست. اینی که شما دارید میگید، میگید خب میگه ید، پس بنابراین ید ضامنه. مدعی بی قبول داره که این ید ید ومان نیست، اگر ومانی باشه به خاطر عقد و قرار داده، میگه چون بی بود، و الا ید تو طرف رو میگه یدیست مبتنی بر حق. منتها میگه قبل از ید شما بدهکار من شدی بر اساس قرار بی، داره ادعا میکنه. ولی زا
بعد از برگشت مدعی دیگه قطعا اگر هبه باشه دیگه از این جوابا میشه ید قاسبانه دیگه.
آقای من میدونم، پس قبل از برگشتن که ید حقی بود، بعد از برگشتن هم ما نمیدونیم حق برگشت داره، چون بعد از برگشتن فقط اینه بر نگشته، آمده بر نمیگرده، آمده میگه که پولشو به من بده، پولشو به من بده که معناش این نیست که من برگشتم،
این باقیه،
این باقی باشه، نمیگه برگشتم اینو پس هم بده، میگه من اصلا اینو میخوام چه کار کنم، یه بنجلی رو بهتون انداخته الان پولشو میخواد. خب وقتی پولشو میخواد این فرع اینه که بی اتفاق افتاده باشه، اگر هبه بود که وامن نیست. در این حد که حرف آقای خویی من میفهمم ایشون چی میفرماد، ولیکن این قد یقال، این دعوا که تو کلامشون آمده، یک حرف به نظرم احتمال میدم ادقی از کلام ایشون باشه، چون مبتنی بر برخی از نصوص در مسئله است. الان عرض کردم به تفصیل یادم نیست، اما مظنونم به ظن قوی اینه که یه وقتی برخی از نصوص مسئله تو ذهنم بوده و یاد داشتم هست، اونتا باید بگردم پیدا کنم. خب مرحوم سید قدس سره در مقام ایشان یه تفصیل دیگری داده، هم نظیر مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده و هم با یک تفاوتی. کلام مرحوم سید اینه: اذا اختلفا فی نوع العقد کما اذا قال بعتک کذا بکذا و قال الاخر بل وهبتنی. خب اذا اختلفا لدفع لزوم العوض، یعنی اینکه فروشنده میگه فروختم پس بنابراین پولیشو بده، گیرنده میگه هبه بود پولی دیگه در کار نیست. فمع البینت لأحدهما یحکم له، اگر هر کدوم بینه اقامه بکنه بر ادعای خودش، بی یا هبه یحکم له. این کلام از سید مبتنی بر اینه که حجیت بینه درش تفاوتی نیست بین این که ذل بینه مدعی باشه یا مدعا علیه. آره دیگه، میگه هر کدوم بینه آوردن بر این جهت یحکم له. و مع، اینی که داره باز میگه همونی بود که دیروز گفتیم اینجا، و مع اقامت حمل بینه یرجع الى قاعده تعارض البینات، اگر هر دوشون اقامه بینه بکنن مرجع قاعده مربوط به تعارض بینات، در تعارض بینات منتها فی دعوی الاملاک. چی گفتیم؟ گفتیم اکثرهما بینتن، مرحوم سید فرمود مطلق المرجح، و بدونه فالقرعه. این گونه گذشت مرحوم سید، حرفش این بود تو اون مسئله. تا اینجا تو کلام آقای خویی نبود، اما اونجا که تو کلام آقای خویی آمده و مع عدم البینه، مرحوم آقای خویی چی فرمود؟ فرمود مدعی بی چون بینه نداره کی قسم میخوره؟ مدعیه به دیگه، گیرنده قسم میخوره. ایشون میگه و مع عدم البینه یتحالفان، نه اینکه یحلف و گیرنده و مدعی الهبه، یتحالفان. خب حالا هر دو قسم خوردن و مع حلفهما او نکولهما باز یه نزاع دیگه ای گل میکنه، تازگیش باز اینجا. هر دو قسم خوردن، خب هر دو قسم، یا هر دو از قسم نکول کردن، خب چی میشه؟ یرجع النزاع الى اشتغال ذمتهی، یعنی گیرنده، بالعوض و عدمه، فیقدم قول المنکر بیمینه. یعنی اونی رو که آقای خویی در نهایت فرموده بود، ایشون بعد اللطیا ولتی، یعنی با یک عقبه‌ای به اینجا رسید. می‌فرماد اول باید هر دو قسم بخورن چون تداعیه. حالا که هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن، خب حالا چی میشه؟ هر دو قسم خوردن. خب اگر هر دو قسم خوردن نمیتونیم اگر یک کدوم قسم بخوره که او، اگر یک کدوم نکول بکنه طرف مقابلش، ولی اگر از ناحیه یمین یا نکول نتونستیم فصل خصومت بکنیم، حالا یه نزاع دیگه‌ای شکل میگیره که این نزاع دیگه باید حل بشه. این نزاع دیگه چیه؟ همینی که آقای خویی فرمود. آقای خویی فرمود مدعی هبه ادعای اشتغال ذمه گیرنده رو داره و گیرنده منکر اشتغال ذمه است. چی؟ دو صورت داشت گفتیم. این نه سید اینجا اون شق اول رو داره میگه، اونجایی که اون دهنده ادعای بی میکنه، گفت که لدفع العوض اول عبارت خوندم. آره میگه بی تو تا این که پولشو به من بده. گیرنده میگه نه آقا جون هبه کردی لدفع العوض. خب ایشون میفرماد یرجع النزاع الى استقال ذمته بالعوض و عدمه فیقدم، و اینجا قول المنکر به یمینه که حرف آقای خویی بود و لازم. ایشون میگه من سید قضیه رو دو مرحله ای کردم. تو پرانتز ما دیروز در اون مسئله قبل ما این کار رو کرده بودیم، دو مرحله ای کردیم، گفتیم که در اون جایی که قضیه به اصطلاح در ترجیح به اکثریت، گفتیم حرف آقای خویی ثابت نیست، گفتیم اگر قرعه زده شد به اکثر افتاد اکثر، ولی اگر قرعه زدن به اقل افتاد هیچ کدوم. خب حالا که هیچ کدوم باز اشاره کردیم، گفتیم آیا رجوع میشه به لکل امر مشکل یه قرعه دیگه بندازن، یه قرعه دیگه. چرا؟ چون یا میدونیم یک کدومشون شوهره یا از روایات قرعه گفتیم استفاده کردیم که در فرض ادعای متعدد مع البینه دو قول ساقط نیست، از اون به فحوا استفاده کردیم ساقط نیست. حالا ساقط نیست، حالا این دو نفر آمدن یکی بینه داره یکی، آیا اینجا نوبت به قرعه مجدد میرسه؟ ولی ما محکمی رو نگفتیم، اگر یادتون باشه دیروز شلکی از کنارش رد شدیم. نمیدونم اینا که دارم میگم دیروز نقل حکایت صورت قضیه دیروزه، از کنارش رد شدیم، گفتیم که یه قرعه دیگه، ولی قرعه دوم مشکله. چرا مشکله؟ اگر کسی پیدا شد بگه چرا مشکله؟ مجموعی نیست که نیست، ولی باز قرعه مشکله. چرا مشکله؟ ممکنه. نه چرا قرعه مشکله؟ چون نه امتثال بعد امتثال، این به ملاک دیگه است. قرعه قرعه مشکله چون این قرعه در شبهه حکمیه است، ما قرعه در شبهه حکمیه نداریم، ما نمیدونیم ظلمزیه به کثرت قولش مقدمه یا ظلمزیه به قرعه ای که اول زدیم قولش مقدمه. شبهه حکمیه است در این که مزیت کدومه. ما قرعه در باب شبهات حکمیه نداریم و لذا نوبت به قرعه مجدد نمیرسه. آره آره همین بود دیگه. فردی نه معلوم شو ممکنی شون شوهر نباشن، فردمون فرد علم اجمالی نیست آقای من، ولی خب چون یه چیزی بود که دیگه تو کلام آقای خویی هم نبود ما دیگه از کنارش رد شدیم، دیگه بحثو تکمیل نکردیم، ولی این دو مرحله‌ای رو اونجا هم اشاره کردیم. پرانتز بسته برمیگردم به کلام سید. سیدم دو مرحله ای کرد، گفت اول طرفین وادار به قسم میکنن در مرحله اول، این یک مرحله. اگر چیزی از آب در نیامد، آب در از آب در آمدنش به چیه؟ به اینه که یکی نکول بکنه قول دیگری، یکی قسم بخوره قولی ثابت میشه. ولی اگر هر دو نکول کردن یا هر دو قسم خوردن چیزی از آب در نیامد، سید میگه خب یه چیز دیگه، دو مرتبه میگیم یالا. خلاصه اون کسی که ادعا میکنه بی، این آقا مدعیه، اون آقایی که میگه هبس منکره، به این منکر میگیم یالا قسم بخور، دو مرتبه میگیم این قسم غیر از اون قسمه، که انه این یک فصل به نقطه دیگریه، نه فصل به اون، که انه دو دعواست، یک دعوا مربوط میشه به اینکه یکی میگه به یکی میگه هبه، در این مورد این تداعیه نه ادعا و انکار. یک دعوای دیگه هم هست، گیرنده مشغول ذمه است یا نه، دهنده مدعی است گیرنده منکر. سید داره اینجوری قضیه رو مطرح میکنه، میفهمد ولازم، اون وقت لازم و کلامه هم، این مسئله معلومشه، این فرق تو کلمات دیگر فقها مطرح نشده، از ابداعات سیده. میگه ولازم و کلامه هم فی المسائل المتقدمه الحکم بالانفساخ هنا، اگر طرف این قسم خوردن باید چه به چه به معامله باید به هم بخوره. لازم کلمات فقها که اختلاف در عقود مجرای به تداعی دیگه از نظر اونها، گفتن طرفین که قسم بخورن یحکمو بالانفساخ. به نظرم تو بحث نکاح اختلاف کردن در نکاح دائم و منقطع، شاید در کلمات عده‌ای این مطرحه، در اختلاف نکاح دائم و منقطع هر دو اگر هیچ کدوم بیانه ندارن و اگر نوبت به قسم رسید، اگر هر دو قسم خوردن یحکمو بالانفساخ، چه دائم چه منقطع به هم خورده. و همینطور در عده ای از عقود این حرفو دارن، تو اجارم هست، و لازم کلامهم فی المسائل المتقدمه الحکم بالانفساخ هنا ایضا بعد حلفهما او نکولهما. منتها میگه وقد مر ما فی، ایشون میگه ما انفساخو قبول نداریم، انفساخو قبول نداریم چون که فرض اینه که نقل و انتقال حاصل شده، منتها کلامشون اینه که نقل و انتقال با چی حاصل شده، به سببی که قابل برگشته یا قابل برگشت نیست. کلام سید و مراجعه بکنید، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمدلله رب العالمین.